دارن و این فرهنگ جدید ویژگی هایی داشت، یکی این که کاملا وابسته به ادبیات و فرهنگ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی کمونیستی بود. جوان ها را اینا میفرستادن در تاشکند، در دوشنبه، در اشقابات، در مسکو که در اتحاد جماهیر شوروی حاکم بود، اینا شعر میگفتن، داستان میگفتن و بعد میامدن در کشور، موقعیت های ویژه‌ای داشتن، نشریات در اختیارشان بود، رادیو تلویزیون در اختیارشان بود و این افکار و اندیشه های چپی خودشان را اینا در جامعه و در کشوری که 99% مسلمان بودن اینا اشاعه میدادن و تربیت میکردن. از طرف دیگر حکومت خلقی نویسندگان و فرهنگیان و علما و روشنفکرا و استادای دانشگاه و اینا را یکی یکی بازداشت کرد، کاری کردن که دیگه اثری از اونا پیدا نشد و احتمال بسیار زیاد همه را به شهادت رساندن.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته هم بحث ادبیات داستانی در افغانستان را مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. کارشناس ما استاد سید اسحاق شجاعی، نویسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی هستند. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. با مراجعه به این سایت مطالب متنوعی در دسترس شماست که مورد استفاده شما قرار خواهد گرفت، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری از طریق این سایت در دسترس شما خوبان شنونده است. میتونین که به آرشیو برنامه‌های روایت همدلی از طریق این سایت دسترسی داشته باشید. همینطور میتونین از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خب بخش دوم برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. در بخش اول دو قسمت از صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بحث ما دهه 50 و دهه 60 بود که ببینیم ادبیات داستانی در این دو دهه چه اتفاقایی براش افتاده. شنیدید که با قدرت رسیدن داوود خان و به دنبال او کودتای هفت ثور خب شرایط خاصی را برای افغانستان ایجاد کرد، از جمله برای ادبیات داستانی در داخل افغانستان. بسیاری از نویسندگان در این دوره دیگه فرصت عرض اندام نداشتند و از او طرف حکومت تلاش کرد که نویسندگان جدیدی را حمایت بکنه و اینا را پرورش بده که خب اینا وابسته به ادبیات شوروی سابق بودن، میرفتن در کشورهای وابسته به شوروی سابق در شهرهای مختلف آموزش میدیدن، برمیگشتن و تلاش میکردن که بنویسن با توجه به دیدگاهایی که در او زمان وجود داشت، که البته توفیقی هم در این زمینه نداشتن. بخش پایانی صحبتهای کارشناس برنامه آماده پخش هست، با ما همراه باشید تا این بخش را هم با هم بشنویم.
در اثر این مسائل یک جمعی از نویسندگان، داستان نویسان، شاعران و فرهنگیان از کشور فرار کردند به کشورهای همسایه یا به کشورهای اروپایی، جاهایی دیگر رفتن. میدان برای تاخت و تازی ادبیات چپی یا ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی در افغانستان آماده شد در اثر کودتای ثور، و اینا از 1357 هفته ثور 57 تا 1371 یعنی 8 ثور 71 که جهاد مردم افغانستان پیروز شد، میدان میدان یک کتازی گروه های چپ در افغانستان بود. در این مقطع تقریبا 14 ساله ما جز سرکوب نویسندگان، جز فطرت یا عقب افتادگی ادبیات در جازدن ادبیات چیز دیگری شاهد نیستیم. اگر حکومت خلقی تعداد جوان را به میدان میاره به عنوان شاعر و نویسنده، به این ادبیات اصلا باور نداره، بلکه از اونها به نفع قدرت خودشان و به نفع سیاست‌های خودشان و به نفع استحکام پایه‌های حکومت خودشان استفاده میکنن. در واقع نویسنده و شاعر برای اونا ابزاری بیش نیست، ابزاری برای استحکام قدرت خودشان. به همین دلایل هم همونطور که اشاره کردم، نویسنده ها و شاعرهای خوبی که در افغانستان اون زمان بود اکثرا کشور رو ترک کردن، و اونایی هم که ماندن در افغانستان مهر سکوت بر لب زدن و نتوانستن خواسته های خودشان را، آرزوهای خودشان را بیان بکنن، بلکه از ترس اینا سکوت کردن. علیزاده در این 14 سال ما در زمینه ادبیات داستانی کدام انکشافی، کدام رشد پیشرفتی نمی بینیم، بلکه عقب نشینی و عقب گرد می بینیم. در این دوره کتاب های اونچنانی که قابل ذکر و قابل بیان باشه ادبیات داستانی در افغانستان چاپ نشده، و از نسل جوان هم که به هر حال تشویق می شدن، نویسنده برجسته در این مقطع متاسفانه دیده نمی شود. بنابراین خلاصه این بخش باید برز دوستان ارجمند برسانم که پس از شکوفایی و رشدی که ادبیات داستانی در دهه 40 داشت، در دهه 50 و 60 گرفتاری یک فطرت و یک گرفتاری یک سستی و کندی و سرکوب و شکست شد. این مقطع 14 ساله متاسفانه حاصلی در عرصه فرهنگ و ادبیات شعر مخصوصا ادبیات داستانی ما نه نویسنده برجسته‌ای داشتیم و نه اثری برجسته قابل بیانی که منتشر شده باشد. بنابراین از این مرحله در قسمت بعد ما عبور میکنیم، ببینیم که در قسمت بعد چی برنامه هایی خواهیم داشت.
این هم بخش پایانی صحبت‌های استاد سید اسحاق شجاعی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. دو دهه 50 و 60 در داخل افغانستان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. انشاءالله در هفته‌های آینده باز هم در خدمت شما دوستان هستیم و همین بحث را ادامه خواهیم داد. قبل از خداحافظی عرض بکنم که هفته آینده با توجه به اینکه مقارن هست با روزهای اول عید نوروز و رادیو دری برنامه های ویژه‌ای را برای 4-5 روز اول تدارک دیده، ما برنامه روایت همدلی را نداریم. انشاءالله از او هفته بعدش در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما سروران گران قدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت هیئت نمایندگی این سازمان را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کرد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز جمعه 15 مارس با صدور قطعنامه ماموریت هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. قطعنامه تمدید ماموریت یونما با اکثریت آرای اعضای این شورا تصویب شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب این قطعنامه بر اهمیت حضور دوامدار یونما و سایر سازمان‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌های سازمان ملل متحد در سراسر افغانستان تأکید کرده است. این شورا همچنان از منشی عمومی سازمان ملل خواسته تا هر 3 ماه یک بار در مورد وضعیت افغانستان و اجراءات ماموریت یونما گزارش دهد. ملک ستیز آگاه روابط بین الملل در این باره میگه:
این واقعا شگفت انگیز بود که همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، هم اعضای دائمی و غیر دائمی، با اتفاق آرا این دوره را تمدید کردند، در حالی که تضادهای بسیار عمیق استراتژیک میان به ویژه دولت‌های اعضای دائمی شورای امنیت پیرامون نقش سازمان ملل متحد موجود است.
نماینده ژاپن که ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را در ماه مارچ بر عهده دارد گفته است که نقش یونما اکنون نسبت به هر زمان دیگری خیلی مهم است تا افغانستان را از این وضعیت بد حقوق بشری و ویژه حقوق زنان و دختران نجات دهد و گفته این قطعنامه تضمین میکند که یونما با یک ماموریت کافی، قوی و انعطاف‌پذیر در مقابله با چالش‌های چند وجهی پیش روی افغانستان تجهیز خواهد شد و افزوده حضور این ماموریت در افغانستان ضروری است، زیرا جامعه جهانی به دنبال تعمیق تعامل و ایجاد اعتماد با طالبان است و این پیام قوی به مردم افغانستان ارسال میکند که سازمان ملل متحد با حمایت شورای امنیت و کار خستگی ناپذیر برای آنها ادامه خواهد داد. فریما نوابی، فعال حقوق بشر، همچنان در این باره میگه:
ماموریت یونما با درک مشکلات بشری که مردم افغانستان دارند، بودنش در داخل افغانستان بسیار مهم است، مخصوصا کمکایی که مردم نیاز داره، و دفتر یونما من حیث یک مرجع بسیار مهم دیپلماتیک و یک مرجع بسیار مهمه که از طریق از این کمکا میتونه به مردم افغانستان برسه، میتونه یک جای مهم را در افغانستان داشته باشه.
حکومت طالبان اما از کارکردهای یونما چندان راضی نیست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید یونما نباید از دید منفی موضوعات افغانستان را بررسی کند و باید نقش مهم در تحکیم روابط کابل و جهان بازی کند.
همیشه از دید منفی موضوعات افغانستان را برد ننگرند و بررسی نکنند. موضوعاتی که پیشرفت‌ها داریم، دستاوردها داریم، امنیت و ثبات داریم، مردم افغانستان در حالت خوبی اقتصادی نسبت به گذشته به سر می‌برند، این را باید مد نظر بگیرند و همکار افغانستان باشند، نه اینکه همیشه منتقد باشند و همیشه به خاطر تهیه پروپاگاند از چینلشان استفاده صورت بگیرند. پس ما می‌خواهیم آنها تغییر پالیسی بکنند در مورد افغانستان و با معنای موثرتر با افغانستان همکار باشند.
با این همه، آگاهان امور تمدید ماموریت یونما را در راستای تعامل کابل با جهان، رسیدگی به وضعیت حقوق بشری و کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان مهم می‌دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس حزب اسلامی افغانستان از رویکرد طالبان درباره تحصیل دختران انتقاد و تاکید کرد. تفاوت قائل شدن در فراگیری علم بین زن و مرد توجیه عقلی و دینی ندارد. گلبدین حکمتیار در یک سخنرانی مجازی برای هوادارانش در خارج از این کشور افزود، فراگیری علم بدون استثنا مانند نماز بر مرد و زن واجب است و اظهار کرد اگر کسی در این موضوع فرق قائل می شود یقینا اشتباه می کند. این تفکیک نظر شخصی اوست و توجیه عقلی و دینی ندارد. رئیس حزب اسلامی افغانستان همچنین تصریح کرد مردم افغانستان باید در تصمیم گیری ها در مورد مسائل بزرگ ملی همچون نوع نظام سیاسی، تمامیت ارضی، سیاست داخلی و خارجی سهیم باشند. حکمتیار گفت این حق مسلم مردم افغانستان است که نوع نظام سیاسیشان را انتخاب کنند. خدا و دین این حق را به آنها داده است و هیچ کس نمی تواند این حق را از آنها سلب کند. وی تأکید کرد اسلام به هیچ کس حق نداده حقوقی را که خداوند به مردم داده است سلب کند. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران به شدت هر گونه سخنان نفرت انگیز، تبعیض آمیز، حملات تروریستی و خشونت علیه مسلمانان، اعتقادات، اصول و مقدسات مسلمین را محکوم می‌کند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه در نشست بزرگداشت روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی گفت ضمن ابراز نگرانی شدید از گسترش هشدار دهنده شبکه کمپین‌های ضد اسلامی از جمله از طریق رسانه‌ها و سکوهای رسانه‌های اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران به شدت هر گونه سخنان نفرت انگیز، تبعیض آمیز، حملات تروریستی و خشونت علیه مسلمانان، اعتقادات، اصول و مقدسات مسلمین را محکوم می‌کند. وی تأکید کرد چون این اقدامات و سیاست هایی در هر کجا که باشند تأثیرات مخربی بر همه مسلمانان در هر کجای جهان خواهند داشت و ویژه مسلمانانی که در موقعیت های آسیب پذیر ماننده تحت اشغال خارجی یا در اقلیت زندگی می کنند. ایروانی افسود در این راستا جهان همچنان شاهد تجاوزات روزانه علیه فلسطینیان است که سرزمینشان در اشغال است و اسرائیل با عنوان یک رژیم اشغالگر با همکاری متحدان خود تلاش مذبوحانه‌ای برای توجیه تمام جنایات و اقدامات آپارتاید خود از طریق ایجاد ارتباط مستقیم بین اسلام و تروریسم انجام می‌دهد. و ادامه داد نه تنها اسلام کشتار غیر نظامیان بیگناه را ممنوع کرده بلکه تروریسم و افرادگرایی خشونت‌آمیز منجر به تروریسم را نمی‌توان و نباید با هیچ دین، ملیت، تمدن یا گروه قومی مرتبط دانست. ایروانی در پایان گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از حامیان قطعنامه 78.254 مصمم است به حمایت خود از تلاش‌ها برای مبارزه با اسلام حراسی و افرادگرایی مبتنی بر دین ادامه دهد. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کراچی هم پدیده اسلام حراسی را یک پروژه صهیونیستی با مدیریت قدرت‌های استکباری و رسانه‌های غربی توصیف کرد و گفت جهان اسلام پایان سکوت جامعه بین الملل و برخورد با حتاکان و مقدسات مسلمین را مطالبه می کند. حسن نوریان شامگاه جمعه در سخنرانی در همایشی و مناسبت گرامی داشت روز جهانی مقابله با اسلام حراسی با عنوان اسلام حراسی تهدیدی برای صلح جهانی در شهر کراچی مرکز ایالت سند در جنوب پاکستان اظهار داشت. بدون شک این پدیده مهلک موجب تشدید تنش، نفرت، ترویج اسلام ستیزی و خشونت علیه مسلمانان می شود. وی با سرزنش نگاه مغرضانه امپراتوری رسانه‌ای غرب در قبال حتاکی به مقدسات اسلامی نسبت به تشدید افراط‌گرایی و خشونت به نام دین و مذهب ابراز نگرانی کرد و افسود اسلام حراسی یک پروژه صهیونیستی و تحت مدیریت قدرت‌های امپریالیستی است که رسانه‌های غرب نیز در آن نقش برافروختن آتش را ایفا می‌کنند. در این همایش که به اهتمام گروه رسانه‌ای دی نیوز لیک برگزار شده بود، سرکنسول‌های چین، اندونزیا و ترکیه و برخی از شخصیت‌های پاکستانی از جمله دبیرکل باشگاه خبرنگاران کراچی و سردبیر روزنامه انگلیسی زبان دی نیوز لیک نیز سخنرانی کردند. سازمان ملل متحد اسفند یا حوت سال 1400 با صدور قطعنامه 15 مارچ یا 25 حوت را به عنوان روز جهانی مقابله با اسلام حراسی تعیین و نامگذاری کرد که این تصمیم نقطه عطفی در مبارزه با اسلام حراسی در سطح بین‌المللی است. مردم کشورهای مختلف با ادامه تظاهرات حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند. مردم یمن در صنعا پایتخت این کشور دیروز نخستین جمعه ماه مبارک رمضان را با حضور پرشور در تظاهرات میلیونی ضد رژیم صهیونیستی آغاز کردند. شرکت کنندگان یمنی در این تظاهرات ضد صهیونیستی یک صدا و یک پارچه فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند و بر ادامه حمایت از ملت مظلوم فلسطین تاکید کردند. در همین حال مردم بحرین نیز دیروز پس از اقامه نماز جمعه در منطقه دراز با برگزاری تظاهرات حمایتشان را از ملت فلسطین و غزه اعلام و ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را محکوم کردند. شرکت کنندگان بحرینی در این تظاهرات با در دست داشتن بیرق فلسطین و پلاکارد‌هایی در حمایت از غزه علیه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی شعار سر دادند. عمان پایتخت اردن هم روز گذشته صحنه تظاهرات گسترده ضد صهیونیستی و در حمایت از ملت مظلوم فلسطین بود. شرکت کنندگان عمانی در این تظاهرات شعارهایی در حمایت از رهبران مقاومت فلسطین سر دادند و حمایت خود را از غزه و مردم فلسطین اعلام کردند. در نیویورک آمریکا نیز تظاهراتی در اعتراض با پوشش مغرضانه روزنامه نیویورک تایمز از جنگ غزه برگزار شد. تظاهر کنندگان در اعتراض با پوشش مغرضانه روزنامه نیویورک تایمز از جنگ غزه از خروج شماره امروز این روزنامه از چاپخانه جلوگیری کردند. در حملات اردوی رژیم صهیونیستی به بارکه غزه از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 31 هزار نفر شهید و بیش از 73 هزار نفر دیگر زخمی شدند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند. اسامه همدان از رهبران حماس با بیان اینکه اسرائیل به دنبال انحراف افکار عمومی از توقف جنگ در غزه است گفت دشمن اشغالگر هیچ طرحی جز ادامه کشتار و نسل کشی در فلسطین ندارد. اسامه همدان جمعه شب افسود دشمن صهیونیستی نیت حقیقی خود از حمله بر رفح را که نسل کشی ملت فلسطین است نشان داده است. وی تصریح کرد: همه تلاش خود را به کار می‌گیریم و با همه طرف‌ها برای جلوگیری از حمله زمینی بر رفح گفتگو می‌کنیم. همدان تأکید کرد موضع ما حمایت از منافع و خواسته های ملت فلسطین است. وی با بیان اینکه طرح پیشنهادی ما بر توقف جنگ و خروج نیروهای اشغالگر و آغاز مرحله امدادرسانی تأکید دارد گفت مبادله اسرا باید انجام گیرد، اما نه به قیمت کنار گذاشتن مسائل اساسی که در رأس آن توقف جنگ غزه قرار دارد. همدان در پایان گفت تصمیم گیری در مورد شرایط پساجنگ در غزه تنها بر عهده فلسطینیان است و دشمن اشغالگر و حامیان آن اجازه دخالت در این زمینه را ندارند. رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت لبنان هم به رژیم صهیونیستی هشدار داد در صورتی که به خونریزی و حملات به بارکه غزه ادامه دهد دیگر خط قرمزی باقی نمی‌ماند. محمد رعد دیروز در مراسم یادبود سومین روز شهادت شهدای راه قدس در زاهیه در جنوب بیروت در سخنانی گفت اگر رژیم صهیونیستی تصمیم بگیرد راه خونریزی و ادامه حملات به بارکه غزه را در پیش بگیرد، هیچ خط قرمزی در مقابل ما باقی نمی‌ماند و حملات به مواضع این رژیم تشدید می‌شود. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن یک ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ خبر داد. یحیی آثری سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز جمعه در بیانیه‌ای در جمع میلیونی تظاهر کنندگان یمنی در صنعا گفت اردوی یمن یک ناوشکن آمریکایی را در دریای سرخ هدف حمله پهپادی قرار داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین از انجام 3 عملیات علیه 3 کشتی اسرائیلی و آمریکایی در اقیانوس هند با چند فروند راکت دریایی و پهپاد خبر داد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز بعد از ظهر دیروز به نقل از شرکت امنیت دریایی انگلیس اعلام کرد یک نفتکش در فاصله 88 مایلی شمال غرب الهدیده مورد حمله موشکی قرار گرفته است. صبح دیروز نیز سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرده بود که یک کشتی تجاری در 76 مایلی دریایی غرب الهدیده هدف حمله موشکی قرار گرفته و دچار آسیب شده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
سپاسگزاریم که رادیو دری رو برای همراهی انتخاب کردید. تا ساعت 10:15 به وقت افغانستان رسیدیم. از دوستان برنامه زنده باز زندگی به ویژه خانواده‌های عزیز دعوت می‌کنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی. به نام او که قرار دل هست. به نام خدای مهرآفرین، باز در یک روز دیگر و در فرصتی دیگر افتخار حضور در جمع باصفا و مهربان و صمیمی شما را داریم. سلام با شما عاشقها، با شما مهربانها، با شما دوست داشتنیها، با کانون گرم خانوادیتان که نشانی مستقیم مهربانی هست.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
تشکر، شما خوب هستین؟ سلامتین؟
شما چطوره؟
زنده باشین، تشکر.
سلام علیکم،
حال شما خوب هستین؟ روز شما بخیر.
سلامت باشین.
بله سلام، حال چیگه خوبه؟
اشتونه صفا جان، خوبی سلامتی؟
او بسکو سلام، شما خوبی؟ هم کارا خوبه؟
سلام علیکم.
سلام علیکم،
احوال شما؟
تشکر.
با دنیا دنیاست، تو جان منی، تو سر نوشتا آمال منی.
تو بهار هر سال منی، دیگه چیزی و حضور رسمی بهار هم باقی نمانده و آخرین تپ و تلاشا و تک و دوا و کوشش و تلاش برای خانه تکانی و پاک و پاککاری و آمادگی برای ورود سال نو در آخرین هفته سال و در اولین روز هفته باز هم با شما سلام میگیم و ارادت داریم. کارا خو خلاص نشده، تا لحظه آخر تحویل سال آدم بدو بدو داره ای طرف او طرف، اما در همین شرایط شاید برنامه سفرهایی رو ریخته باشین. شاید خیلی هایتان این روزها زمزمه بیا که بریم به مزار در دلتان باشه و در ذهن و ضمیرتان زمزمه شوه و شایدم راهی مزار سخی جان شوین.
جشن شیر مردان،
بابا لیلی سوا مزا
بازار میرم جان لیلی دیدن یار
گل سرخ علی مولای ما یار
بابا لیلی سبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار
مسلمان زاده شهر و ولایات
بابا لیلی سبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار
ببل خواید نیازی در حضوره
بابا لیلی سبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار بابا لیلی سبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار بابا لیلی سبا مزار
میرم نصیب و قسمتتان شوه سفر مزار شریف و سال نو و جشن باستانی و کهن نوروز جشن نوروز و آغاز سال نو در مزار شریف که خیلی خاص است و یک جشن بین المللی است در واقع و انشالله که امسال هم این فضا و فرصت باشه که مردم بتانن با خاطر جمعی و با آسودگی جشن برقرار بکنن. شنبه هست 26 مهوت 1402 و گروه کاری رادیو دری با این همکاران در خدمت شما هستند.
مردم عزیز افغانستان، همراهان گرامی، تشکر از انتخاب برنامه زنده باد زندگی برای شنیدن. امضا رادیو دری از مشهد.
تهیه کننده برنامه وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی، نویسنده و نوشتگر برنامه نصیر مجاب، صدا بردار فواد بهنودی. کارشناسان برنامه در بخش موضوعی دکتر حوریا بیانی، در بخش پزشک ما دکتر محمد نبی احمدی. گزارشگر شیما وفا. و من زینب بیات مجری برنامه. خب از جمله رسم های کهن و دیرین و از مجموع جشن ها و تیاری ها و آمادگی های حضور برای سال نو، حضور در سال نو ای است که میریم سراغ پاک و سترگی و نظافت و تمیزی و نونوار شدن به سمت نوآوری و گذر از کهنگی، یعنی خانه تکانی. بگوین، صدا و پیام بفرستین برای ما.
بله دقیقا همون تهوری که در هر خانه دیگه همین رسم و رواج جریان داره. ما هم به زمان که هوا گرم میشه، سر سال میشه، همین بخش فرش و بعضی از لوازم دیگه که هست و بعضی از وسیله هایی که هست تغییراتی میایه و جدید میشه بعضی وسیله. تغییراتی میایه و بعضی چیزها دوباره تا شستشو میشه و بله هست.
بله، بر ریتم نمی موسیقی که همین لحظه شنیدین، این روزها ضربانش تند است و حرکت و شروع تکابو دارد برای تکاپو داره برای شما مردم عزیز. ارتباط بگیرین با ما و از حس و حالتان از این روزا بگوین. در ایران 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیام‌گیر رادیو دریست. نشانی سایت ما که برنامه ها در اونجا چیده شده parstoday.ir/dari نشانی اینستاگرام و فیسبوک با فیسبوک ما @radiodarimashhad.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانوادگی که شما مهمانیم.
علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن
مادر است.
لی شیری گاو خونی گاو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر
طلوع، از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد. زندگی جریان دارد.
ساعت چند شد؟ 10:26 و تعاتباداتتان قبول، روزهایتان قبول و شما که ایروزها با زبان روزه به شدت در حال کار و تلاش و تکاپو هستین و از یک سال پر از کار و تلاش، پر از شاید بعضی جایا پر از جار و جنجال، پر از فراز و نشیب، با همه خاطرات رنگارنگش میخواین عبور بکنین، برمیگردین و خاطرات گذشتهتان، میبینین که مهربانی از شما به جای مانده و رد پای شما مهربانی است. به قول قهاراسی که میگه مهربانی سخت میخواند به چشمانت سنم. و این روزها همچنان که سخت مشغول کار و تلاش هستین و پاک و پاکاری، آیا در ذهنتان میگرده که مثلا با فلانی، با فلان دوست، با فلان قوم و خیش، با یک عزیزی یک کمی رابطه تان شکراب شده و خوب است که ای خانه دل را هم یک تکان بتین؟ ها چطور است؟
امسال هم با خوبی ها و بدی ها، سختی ها و دشواری ها و آسانی ها، با بیم ها و امید ها رو به پایان است. خانه تکانی و پاککاری خانه و وسایل خانه همگی به روزهای پایانی سال منتقل میشن. چقدر خوشایند است رسم های خوب که در بسیاری از مناطق به صورت دست جمعی هم هست. خواهران با هم جمع میشن، یک روز فرش ها را میشورن، روز دیگه رخت خواب ها را میشورن، روز دیگه شاید که اتاق ها و خانه را تمیز کنند و شاید برنامه اونها اینطور باشه که یک روز دیگه به جداسازی و تفکیک وسائلی که مورد نیاز نیست و یا یکی از بین رفته اختصاص بدن.
پیامک بخونیم. شکیلا جان از هرات نوشتند یکی از زمانهای تصفیه شدن و خالص شدن انسان ماه مبارک رمضان است. روزهای پر از خیر و برکت، فرصتی برای تکاندن تیرگی ها از روح و جان. این فرصت طلایی را از دست ندهیم. روزداری هایتان قبول.
طاعت و عبادات همگی قبول باشه. امید که ماه مبارک خوب خوش داشته باشه.
خب بگوییم قصه کنین از حس و حال روزهایتان، از خانه‌تان بگوییم که چی حال داره. خب اول بگوییم که خرد و بیجنجال است یا کلان و درندشت، شاید هم آپارتمان نشین باشین. به هر حال خانم های خانه به خصوص که سررشته کار به دست اونا هست، با دلشان نمیشینه، اصلا نمیشینه که در سال نو همه تو فرش و ظرف و دوروبر همه تو رنگ رو رفته باشن، مثلا یک کمی چتل باشه، گرد و خاک گیری نشده باشه، شسته نباشه و با آب تنی به آب نزده باشه. چی کار میکنین و چی برنامه دارین؟ این که شما از حس و حال خودتان، از لحظه های پر از هیجانتان از این روزا بگوین، شنیدنش برای ما و برای سایر دوستای ما لذت داره. بریم به هرات پیش شایما جان وفا، همکار گزارشگر ما در شهر هرات.
به نام خدای مهربان و سلام و صبح شما همراهان عزیز در برنامه بخیر. همکاران گرامی وقت شما هم خوش. طاعات و عبادات همه شما در این ایام متبرک، یعنی ماه مهمانی خدا به درگاه خداوند، انشالله که قبول و مقبول واقع شود. خرسندم که فرصت را برای ما دادین تا مصاحبه خود را همراه یکی از باشندگان این ولایت خدمت شما تقدیم بکنم. در کنار خود در این صبح زیبا یکی از باشنده های این ولایت، یکی از جوانان را داریم. نظر ایشان را میخواییم در رابطه به محور بس امروز جویا شویم. اول شما را خوش آمدید میگم به برنامه زنده باد زندگی. صبحتان بخیر و طاعات و عبادات شما قبول. میخواییم با شما بیشتر آشنا شویم.
سلام و عرض و خسته نواده شید به شما و شنوندگان گرامیتان. این جانب ادریس نیکجو، یک تن از باشندگان شهر هرات. طاعات و عبادات همگی قبول باشه، امید که ماه مبارک خوب خوش داشته باشیم.
سلامت باشین آقای نیکجو، همچنان به شما هم مبارک باشه این ماه بزرگ. جناب آقای نیکجو صحبت بکنین که ما در افغانستان رسم داریم هر فصل سال که میگذره یک سری آمادگی هایی میگیریم، چه حالا بهار است و چیز اوایل زمستان هست، چون در روزهای اخیر سال قرار داریم، رسم خانه تکانی در خانواده شما هم جریان داره، این کارا رو شما شاهد هستین در خانه و خانواده یا خیر؟
همونطور که در هر خانه دیگه همین رسم و رواج جریان داره، ما هم به زمان که هوا گرم میشه، سر سال میشه، بخش فرش و بعضی از لوازم دیگه که هست تغییرات میایه و جدید میشه، بعضی وسیله دوباره تا شستشو میشه و بله هست.
با وجودی که این فعالیت ها و این کارها رو بانوان یا خانم ها میکنن در هر خانواده، کارهای سنگینی هست معمولا، شستن فرش ها، جابجایی اجناس سنگین در خانواده، شاید هستین که اعضای خانواده همه با هم این کارو بکنن و خودتان من حیث یک مرد یا یک جوان کمکشان میکنین اعضای خانواده، یعنی خانم ها را که با کارهای سنگین دستشان سبکتر باشه و همکاری شوا با اونا؟
بله چرا نه، زمان که این فرش انتقال میدیم یا وسیله سنگین دیگه مثل کرسی و کولر اینا هست، حتما همکاری میکنیم و این مشکل نداره، چون خیلی هم خوبه که آدم همکاری کنه به هم در کارهای خانه همراه خانم ها، هیچ مشکل نداره. نظر ما یک چیز معمول عادیه.
بخاطر از اینکه خسته نشوین، در این قسمت از گفتگوی ما با هم میریم سری میزنیم به پیش همکارای ما در استودیو، صحبت های اونا رو میشنویم و باز با چند سوال دیگه در خدمت شما خواهیم بود.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ بخاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
میگه خانم جان امی قالین خوب پاک پاک است، اصلا هم کسی رویش را نرفته، رنگش هم خو چرکوردار است. آخه دیگه چی لازم است که بوشویی میشه؟ التماس های مرد فایده نمی کنه و قرار میشه که قالین برای حولی ببرن و بوشوین. اونه اونه اونجی شسایی گو لکه داره خوبتر خوب اونم اونجا را خوب بشک. خب یک دفعه دیگه او بکش او بکش، یک دفعه دیگه هم باید او کشیده شوه، پاک سطره نشده او رقم که دل من میخواه. جملاتی از این قبیل که بین خانم ها و آقایان روزا رد و بدل میشه. دیگه خانم میخواه که کل جای بل بل بزنه از تمیزی و سال که نو میشه واقعا تمام دور و بر خانه پاک و سطره باشه. خب انشالله که جانتان جور باشه، خدا قوت به همه شما. اصلا یکی از جلوهای زیبای خانه تکانی همی همدلی است، همی که همه دست هم میتن و در پاک و سطره شدن خانه سهم میگیرن. و درود به شما که پیش قدم هستین در این همکاری. خیلی خوب است این با هم بودن ها. با تمام دغدغه‌ای که برای پاک بودن و نظافت خانه دارین، هوشتان طرف خودتان است، هوشتان طرف سلامتی و ای که خدای نکرده کمرتان، پایکتان، دستکتان اوگار نشوه هست، و خصوصی که زبان روزه هم هستین، چقدر نگران خودتان، نگران سلامتی خودتان و نگران سلامتی اعضای خانواده هستین. هوشتان طرف خودتان هست.
تو به جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزو خسته بشم نگو خسته شدی. نگران منی که نگیر دلم، پس دیدن تو داره میره دلم. نگران منی مثل بچگیام، تو خودت میدونی من ازت چی میخوام. مگه میشه باشی و تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم. دلم دیگه دلتنگیش میشماره، هنوزم به جاسو کسی رو نداره. عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقیمو. تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی رو ندیدم. نگو دیگه آب سر من گذشته، مگه جز تو کی سر داشت و نوشته. تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی. یه ستاره یه سر، یه شب از همه چی به خدا گله کرد. یه دفعه به خودش همه چی رو سپرد، دیگه گریه نکرد فقط حوصله کرد. نگران منی به تو قرص دلم، تا کنار منی نمیترس دلم. بغلم کن ازم همه چیمو بگی، بزا گریه کنم پیش تو دلسی. مگه میشه باشی و تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم. دلم دیگه دلتنگیش میشماره، هنوزم به جاسو کسی رو نداره. عوض میکنی زندگیمو، تو یادم داری
اگه جاست و کی سردش تا نوشت تحمل نداره باشی دلی که تو تنها خداشی
ساعت 10:40 است و همچنان با شما دوستای عزیز هستیم در کنار شما مردم خوب و نازنین که شنیدن از شما ایروزها حس حال خاصی داره. میگه خانه ما خرد است و از همسایه ما کمک گرفتیم که بانند روی اولیشان بریم و فرشا را و پرده ها را بتکانیم و بشوییم و ازشان خواهش کردیم خدا خیرشان بده که بسیار هم کاری کردن با ما. میگه قالینای ما وطنی و پشمی است و میشه با تکاندن اونا را پاک کرد و میگه که خانه بیخی و خانه تکانی فرق کرده چقدر پاک و ستره شده و میگه که مانده نباشید میگم با تمام اعضای خانواده ایم که در این چند روز خوب با هم دیگه در کنار هم دیگه تلاش و کوشش کردیم. در خدمت شما هستیم و بازم میشنویم از شایما جان وفا در هرات.
آقای نیکجو، خوبی و مزایای خانه تکانی منزل در روزهای اخیر سال چی هست؟ یعنی نیاز هست که ما همه ساله همه وقت خانه تکانی بکنیم، گرد و غبار بگیریم، اشناسی که در خانه از او استفاده میکنیم، اشیایی که استفاده میکنیم اونا رو پاک بکنیم دوباره، یا حتی نو بخرین از بازار لوازمی که ضرورت داریم؟
بله، پاک بودن و پاکی جزی از ایمان است. هر سال خوبه که فرش و ظرف چیزی که داریم ما تغییرات بیاریم و نظافت مراد کنیم پاک باشه. بله ضروره، از این لازم یک چیز دینی هم اگه سکنیم هست. بله حتما.
آقای نیکجو، همونطوری که ما خانه و کاشانه را پاک میکنیم، چهار اطراف خود در محلی که زندگی میکنیم، محلی که کار میکنیم، میخوایم از گرد و غبار یک فصل حالا چی گرم بوده چی سرد اونا را پاک و ستره بکنیم، یک بوی خوش یک عطر خوش در او فضا داشته باشیم، چطور است که ما در کنار این خانه تکانی منزل، خانه تکانی دل و روح داشته باشیم؟ اخیر سال هست، روح و روانمون را از یک سری نکات پاک بکنیم، خود ما سبک شویم و راحت باشیم.
بله خیلی خوبه، به حساب از بعد معنوی اگه نگاه کنیم خانه تکانی خیلی خوبه، نسبت سال قبل خوبه که آدم یک انسان دیگه بشه، بعضی تغییرات و نکات مثبت خوبی به زندگی خوب بیاره. یکی از این نکات که هست می مثبت نگری یا دید مثبت به دیگرها، فکرای منفی و دید منفی خوبه که آدم کم کنه، بعضی تغییرات بیاره با گذشت هر سال خوری اگر ارزیابی بکنه چرا نه، خیلی خوبه.
چطور است که ما همزمان با خانه تکانی منزل، یعنی اکثری وسایل و امکانات خانه را هم اسباب اساسی که نیاز داریم حالا از یک جا به جای دیگه انتقال بدیم، دکوراسیون خانه را عوض بکنیم، حالا هوای ما بهتر شوه، خوبتر شوه و ما خوش باشیم در محیطی که زندگی میکنیم، آرامتر باشیم و قشنگتر و زیباتر شوه مکان برای ما،
دقیقاً انرژی مثبت میده. هرچی که تغییرات بیاریم و رنگ‌های مختلف استفاده کنیم او به انگیزه بیشتر میده، انرژی بیشتر میده. یه خوبه که شهرانده این نکتر مد نظر بگیرن و امو خانه هم خسته کن نمیشه برای اینا.
و جناب آقای نیکجو، روزهای پایانی سال داریم سپری میکنیم و سال نو بخیر پیش رو هست، پیام و گفتنی شما از طریق این برنامه برای هموطنان ما، برای کسایی که صدای شما رو میشنوند چی است؟
پیام ما اینه که هموطنان عزیز ما در سال جدید با برنامه و هدف مفید و خوب شروع کنند. میشه که یک تقسیم اوقات داشته باشند که به اساس از او به اهداف که دارند در سال آینده رسیدگی کنند و به او اهداف خوب برسند. خوبه که یک تقسیم اوقات و برنامه مشخص داشته باشند.
شما سلامت باشین، فرصتتان برای گفتگوی ما در این برنامه دادین، یک دنیا تشکر. سال پیش رو سال پر از خوشبختی و پر از موفقیت برای همه مردم عزیز افغانستان باشه، به ویژه شما آقای نیکجو.
تشکر از شما و شنوندگان خوب شما که به حرفای ما گوش دادین و تشکر از شما.
خب سپاس از همراهی شما دوستای عزیز. یک رسم خیلی خوب که در افغانستان از دیرباز بوده و حالا هم دیده میشه رسم حشر است. مردم کارهایی را به صورت دست جمعی انجام میتن، هم در کارهای ساخت و ساز یا نظافت عمومی شهر یا کشت و درو و زراعت و هم در حصه کارهای خانه میشه حشر کرد. دقیقاً خانم ها از خانم های قومی خود از همسایه ها کمک میگیرن که در خانه تکانی فلانی برن و بهش کمک بکنن و اونا هم به نوبت خود میتونن کمک کننده و یار دیگرایی باشن که اونا را یاری کرده. خب بریم با سراغ کارشناس برنامه دکتر حوری بیانی و درباره خانه تکانی و دیدگاهی که در این باره میشه داشت از زوایای مختلف از ایشان میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان عزیزانی که شنونده برنامه هستید. در روزهای پایانی سال 1402 شمسی هستیم. امسال هم با خوبی ها و بدی ها، سختی ها و دشواری ها و آسانی ها، با بیم ها و امید ها رو به پایان است و خیلی ها به خانه که هستند مشغول پاککاری و تمیز کردن خانه و وسایل خانه و جابجایی و زیباسازی پیرامون، زیباسازی اولی خانه و اینها برای خود و خانواده هستند. البته بعضی ها زودتر همه کار انجام دادند به خاطری که میخواستند در ماه مبارک رمضان و پیشا پیش از ماه مبارک رمضان این سنت را انجام داده باشند و بیشتر وقتشان را در ماه مبارک و عبادت سپری کنند. اما خب برای افرادی که وظیفه دارند، افرادی که مشغول خدمت به مردم هستند، قطعا خانه تکانی و پاککاری خانه و وسایل خانه همگی به روزهای پایانی سال منتقل میشن. این رسمهای خوب که در بسیاری از مناطق به صورت دست جمعی هم هست، خواهران با هم جمع میشن، یک روز فرشها را میشورن، روز دیگه رخت خوابها را میشورن، روز دیگه شاید که اتاقها و خانه را تمیز کنند و شاید برنامه اونها اینطور باشه که یک روز دیگه به جداسازی و تفکیک وسائلی که مورد نیاز نیست و یا ای که از بین رفته اختصاص بدن. چقدر خوشایند است خواهرها و خب چه بسا برادرها، به خاطری که کارهای سنگینی ممکن است وجود داشته باشه که خوب است همه در اون مشارکت کنند. یا در برخی از جاهای این سنت هست، کوچکترها به خانه مادرکلان و پدرکلان میرن و اول از همه خانه تکانی را از خانه بزرگ فامیل آغاز می کنند. این سنت ها ریشه در صدها سال تجربه دارند، ریشه در مدت ها تداوم حیات دارند، ریشه در مهر و صفا و صمیمیت بین ما مردم داره. به خاطری که می خواهیم وقتی که در سال نو به خانه ما مهمان می آید، جز زیبایی، پاکی و خوبی چیزی نبینه و همچنان میخواییم که وقتی که سال نو میشه دل ما هم نو شوه، همچنان که خانه من را نو میکنیم. چقدر زیباست که در پایان سال همکاری و همدلی بروز پیدا میکنه و در آغاز سال